الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين در رابطه با طهارت بحث شد که اصل طهارت طهارت قلب است و از طریق طهارت ظاهر روح رو آماده می کنیم که قلب طهارت خودش رو به دست بیاره. در راستای بحث رسیدیم به روایت بسیار عزیز صفحه 82، روایت از مصباح الشریعه. در اینجا روشن شد که امام می فرمان شما همینطور که از کثافات بدنی راحت می شید عبرت بگیرید که این کثافات بدنی بهترین غذاها بود است و عاقبتش این شده است. بقیه عالم هم همینطوره، یعنی بقیه عالم دنیا، بقیه متاع دنیا هم بهتر از غذا و نیست سرنوشتش. بعد فرمودند که اگه اینجور فکر کنی که اصلا اومدی تو این دنیا که ترک کنی دنیا را، بعد فرمودند که اگه ببینی سرنوشت غذا به چه روزی میرسه، سرنوشت بقیه عالمم همین است، پس تلاش برای ترکش میکنی و بنابراین تکبرت رو میشکنی و دیگه جایی برای تکبر نمیمانه. بعد من حس کردم خود فرمایشات امام را یه بار دیگه بخونیم، یعنی روایت رو نه، ترجمه هم نه، ولی حاصل فرمایشات امام خیلی چیز خوبیه. صفحه 82 این دو سطر آخر رو با هم میخونیم و میریم جلو. در این کلام شریف، یعنی همین روایت که بنابرای میشد در طول هفته چندین و چند بار هی بخوانیم این روایت رو، چون این درس ها که درس های علمی نیست که باید این قلب رو نیمخیز نگه داشت. اگه این قلب رو نیمخیز نگه داریم بعد از یه مدتی ملکش میشه، عادتش میشه دیگه. همه یه تلاش نیست که این قلب نیفته تو دنیا دیگه. میفرماد در این کلام شریف دستور جامعی است برای اهل معرفت و سلوک. چرا دوتا؟ هم اهل معرفت هم سلوک، یعنی هم باید بدانی حقایق رو بشناسی هم باید راه بیفتی. شما ببینید بعضی موقع شده است، نمیدونم برای خودتون پیش اومده است یا نه، یک علاقه دینی دارید، این کافی نیست، باید معرفت دینی پیدا کنید. یعنی بعد از این مدتی وادون میگذارید این علاقه، این کشش دینی، این کشش دینی کافی نیست، باید علم دین پیدا کنید. گاهی مثلا ممکن است برین یه جلسه ای خوشتونم بیاد از این حرفای این آقا، ولی این حال دینی میاره، باید یه کاری کنید علم خودتون بشه. بر همین میگن تلاش کنید در جلسات علمی شرکت کنید. وقتی میگیم جلسه علمی دیگه کاملا فکر است، همون که وقتی که اولین پیام اسلام این است که میفرماد به پیغمبرش که به اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان مالم چی یادم رفت، من علق و علم الانسان مالم یعلم، و وقت بعد میگید که چطوری این علم رو من میخوام به تو بدم، با قلم. یعنی فضای دینی از طریق علم مالم یعلمه، و وقت این علم مالم یعلم قلمم در کار است. چرا میخواد اینا تأکید کنه؟ شاید بگوید ضروری که نیست، که احتمالا علتش نیست که میخواد ما را در یک فضای حفاظت دینی قرار بده. همون دستور دین که میفرماد علم دون را با کتابت قید بزنید و حفظ کنید، شاید همین را میخواد بگید. اونسه که فقط من میخوام بگم معرفت غذای تفکر است و تفکر پای سیر و سلوک است. تفکر به معنای واقعی، تفکری که شما مثلا راجع به ابو عبدالله میکنید، این غیر تفکری است که فکر میکنید که مثلا روزی که میخواستید آجر خونه دونه بخرید قیمتش چند بود. این اصلا تفکر که نیست، که این مرور اطلاعات است. اینجا میفرماد برای اهل معرفت و سلوک دو تا صفت میخواد مؤمن. میگه که باید انسان بیدار سالک الادار الاخره. میگه پس اینجاش دقت کنید، این تیکه آخرش نمیتونم ول کنم. میگه که این حرفی که امام صادق صلوات الله علیه زدن یک دستور جامعی است برای اهل معرفت و سلوک. که چی؟ که باید انسان بیدار سالک الادار الاخره چی کار کنه؟ همیشه حظ خودش رو نگذارد از دست بره. تمام این طول این هفته من رو این دوتا لغت، یعنی هفته قبلش همش امیدم به این تکه بود، اون هفته نتونستیم برسیم به این تکه. شاید بگم یکی از علتایی که نمیتونم از این جمله بگذرم همین تکه است که میخوایم حالا دوباره بخونیم. که چی؟ که ساله که دار آخرت باید چی؟ در هر حالی این جمله نگاه کن، از حالا حضوز روحانیه را استفاده کنید. یعنی همیشه باید، پس حالا شما تو این دنیا یه حس روحانی باید ببرید، باید نگذرین از دست برید. این حرف خیلی حرف عالی. یعنی شما آمدین مسجد، رفتین غذا خوردی، خوابیدی، بیدار شدی. میگه تمام این کارا خودش مقصد نیست، یه حس روحانی، یه بهره روحانی ما باید از همه این کارا به دست بیاریم. کسی که بیداره و راه افتاده است، سالک است، این باید همیشه از نا حظ روحانیشه به دست بیاره. بقیهش قصه است. چون این نماز خوندی نمرو که چی بشه؟ یه حظ روحانی میخواستید، یه بهره روحانی میخواستید، بگه نمه یه خود حرکت بود. شما غذا خوردید که چی بشه؟ قبلش فرمود این غذا برای اگه دل بشه بندی کثافت میشه. الا اینکه شما میخواهید که بندگیتون از این طریق مقدماتشو فراهم کنید. دو تا جمله اصا یکشا خوندیم، دوباره میخونیم، دوباره میخونیم، دوباره میخونیم، بخونیم. باید انسان بیدار سالک الادار الاخره در هر حالی از حالات حضوز روحانیه را استیفا نماید و در هیچ حالی از ذکر مرجع و معال خود غافل نباشد. مرجع یعنی خدا، معال یعنی خدا، یعنی اون چه آدم نظر بهش داره، عمل، عمل با الف یعنی آرزو. پس یکی این که ما آمدیم تو این دنیا که از این دنیا بهره دنیایمون رو بگیریم، و حالا چه کار کنیم؟ حالا هیچ وقت هم از خدا غافل نشیم. پس حالا اون روایت که امام فرمود، امام صادق صلوات الله علیه، که آبا دنیا رو ببینید تا بتونید از دنیا جدا شید و به خدا برسید، نظرتون از خدا غافل نشه. فرمایشات باز امام را میخونیم. ولهذا حکما فرمودن ان نبی خادم القضا کما ان طبیب خادم البدن. خب یه بحث خیلی خوبیه. شما دیدین که پیغمبران متوجهن همه این حرکت و سکنات ریشش خداست. پیغمبرا بیدارتر از این حرفا، یعنی ما معتقدیم که اگه یه برگی هم از درخت بیفتد به علم خدا و به قدرت خدا و تدبیر خداست. اینجوری پیغمبر یاد ما اینا رو دادن، یا خودمون میفهمیم، یا با فهمی که پیامبر به امون دادن، یا چون اونا گفتن حق است. خب حالا خب میفرما طبیب نه، طبیب مثلا میگه علت این مریضی اینه که قندش بالا رفته است. یعنی به چی ربط میده علل را؟ علل مادی را به علل مادی. پیامبر همه چیز را به خدا ربط میده، همه چیز را به خدا ربط میده. میگه که حالا جمله بالا رو نگاه کن، و در هیچ حالی از ذکر مرجع و معال خود غافل است. همیشه خدا رو میبینه در حرکات و سکنات مطلقا. میگه همینطور که چی؟ حکما گفتن ان نبی و خادم القضا کما ان طبیب خادم البدن. طبیب خادم بدنه، یعنی از بدن بالاتر نمیرد، رابطه ها را در بدن میبینه، نه در خدا برای بدن. پیغمبر اینجوری از جمله خود امام کافیه. انبیاء اذان و اولیاء کرام علیهم السلام را چون جز بر قضاء الهی و جنبه یلاللهی نظری نیست، و ملکوت قضای الهی بر قلوب آنها حکومت می کند، جریان جمیع امور را به ملائکت الله که جنود الهی باشند می دانند و می بینند. ببینید این تن من ها مثال خوبی است. بزنید تن من یه یل اللهی داره، یه یل الخلقی. یل یعنی طرف، این طرف، یه طرف تن من به روح هم وسته. روح هم کسل بشه چهره من کسل میشه، یه وقت از غذا نخورم چهرم کسل میشه. این تن من دو طرف داره، یه طرف یل الخلقی که شما میبینید، اون طرفیش که به شماست، یه طرفیش که به غیبه است، که جنبه غیبیش همون من من است. من من آخرش وصله به حق است. حالا میگه پیغمبران کدوم جنبه بر رویتشون غالب است؟ یل اللهی. یعنی عالم را کدوم جنبش بیشتر متوجه اند و میبینند؟ جنبه یل اللهی، اون طرفیش که به حق وصله است. گفت که چی؟ دست و پا بیمیل کی جنبد پسر؟ دست و پا را ما میبینیم میجنبد، ولی یه یل میلی توش داره. خار و خاساک بدون باد و آب که نمیجنبه، ولی ما جنبیدن خار و خاساک را میبینیم. اما یه جنبه یه بادی یه ناپیدا داره. اینجا هم همینطور رویت نبی رویت جنبه ملکوتی عالم است. میبینه که همه این حرکات پشتش یک تحرک ملکوتی خوابیده است. این طرف غالب است. جنبه را نگاه کنید. و از اینجا که بخونیم شاید حالا درست بشه. و طبیب طبیعی چون از این مرحله دور و از این وادی مهجور است، جریان امور طبیعی را به قوای طبیعی نسبت میده. در بیت این که میگن طبیعی، وقتی طبیب روبروی پیغمبر باشه، نه طبیبی که نوکر پیغمبره وا، چون همیشه در قدیم به خصوص طبی که تو کتاب ما هست، طب میگفته که اصلا کل اون چه در حرکت و تلاش هست همین مادیات است. منظور این طبیبه. حالا ممکنه است این طبیب بر طبیبایی، بسیاری طبیبایی ما صدق نمی کنه، ولی وقتی این دوتا رو برو هم است، مثل بسیاری وقتا یه وقت است میگم آقا ایشون داناست یا بی سواده. منظورمون از این بی سواد چیه؟ نادان است. اگه هر بی سوادی که نادان نیست، که از طرف مقابل میفهمیم این لغت چه معنی میده. اینجا میگه نبی و طبیب، از طرف مقابل میفهمیم اینجا منظور طبیبیه که فرهنگ نبی را نمیخواد، فرهنگ خودش را میخواد. اینا همیشه تو روش های تحقیق هست، میگن که از لغت مقابل محدوده یه لغت را بفهم. بعضی موقع یه لغت یه معنای وسیعی میده توی جمله، از مقابلش میفهمیم که حدش چیه. بگذاریم. خب پس تا اینجا حرف همین یه کلمه بود که حالا که این دنیا را باید ترک کنی، باید همیشه یادت باشه جنبه معنوی دنیا رو گم نکنی، یعنی حظت رو از دنیا و توجه دا به مرجع همه این حرکات سکنات دور نکنی. یعنی حالا پس از امروز دیگه غذا نخوریم، یا توجهت به صاحب هستی در خوردن غذا از دست نره. به جمله میفرماد انسان سالک در جمیع احوال و از همه حظوظ سلوکی خود باید استفاده کنه. دوباره تأکیده حظوظ سلوکی، یعنی شما داری سیر میکنید یا سلوک میکنید، نماز میاد، مسجد میاد، نمیدونم صله رحم میرید، بپاید حظ و بهره معنوی که تو اینا هست را اینا را از دست ندید. اگر نه قضا میشه دست زد، صله رحم میشه پوز دادن، از دست میره. یعنی اون چی که باید از دست نره تو دنیا اون بود که حظ معنوی این روابط حفظ بشه، این از دست میره. آقا میفرمه مواظب باشید. پس چون حطام دنیا و لذائذ عالم ملک را رو به زوال و تغییر دید و عواقب امر آنها را فساد و افول دید، به راحتی قلب از آنها اعراض کنه. اینا میگن زهد اسمشه اصطلاحا، زهد. و از اشتقاق و جمع آنها قلب خود را فارغ کند. فرمایش امام بود دیگه. مگه امام نفرمودن خب پس مؤمن عبرت میگیره؟ المؤمن یعتبر عندها ان الخالص من حطام دنیا کذلک یسیر عاقبته. مؤمن عبرت میگیره که حالا که بهترین چیز دنیا سرنوشتش اینه، نمیذاره قلبش مشغول این دنیا بشه. و همین هی باید به خودتون اینو تفهیم کنید که عواقب این دنیا اینه، پس قلب را از اشتغال به این دنیا باید راحت کنیم. جمله را ببینید، و به راحتی قلب از آنها اعراض کند، دوری کند، و از اشتغال و جمع آنها خود را فارغ کند. دیگه فارغ میشه، یعنی قلب آزاد میشه از جمع کردن اینها. باز فرمایشات خود امام بود که فرمود میاد ترک میکنه اینها را. حالا که این قلب آقا راحت شد، یعنی دیگه سایه ها، هرس ها قلب را اشغال نمیکنه. این قلب باشه که قلب آزاد، قلب سلیم، قلبی که سالم شده است، دیگه خیلی سالم شده است، و مستنکف شود از آنچه از آنها چنانچه از قذارات استنکاف کنه. استنکاف گفتیم یعنی خودداری، یعنی دیگه خودداری میکنه از جمع این دنیا، همطور که از کثافات دوری میکنه باطنه. خب این جمله را خوب دقت کنید، میدونید که باطن این عالم در شهود عرفا خودش کثافت است. مثلا اگه یک کسی خواب دید که افتاد از تو نجاسات، اگه برد پیش یه معبری اون که خواب تعبیر میکنه، بگه آقا تعبیرش چیست، میگن که آقا تو دنیا افتاده. یعنی تعبیر خواب، اگه یه کسی دید دستش زد توی نجاستی، این تعبیرش اینست که تو دنیا دستش زد است به دنیا. یعنی مثلا رفته است قضا ورداشته است، نه، قضا را با هدف دنیایی ورداشته است، یعنی دنیا براش مهم بوده است. اینجوری میشه دیگه، گاهی یه وقت ممکنه است یه کسی خواب ببینه که اومده است تو مسجد اما افتاده است تو فاضلاب، این یعنی از مسجد قصد دنیایی داره، یعنی تو مسجد تو دنیاست، یعنی تو مسجد تو بهش نیست. اینجوری میشه دیگه. گاهی هم عکسش میشه که مثلا میبینید که میرید یه جایی، مثلا رفقادون کثیفن، بعد شما که میرید تمیز میشن، این همون تذکرات شماست که باعث شد که اونا از حالت دنیایی دران. اینا به شما میگن برای اینکه کارتون رو ادامه بدید، مؤثر بوده است، مثلا یه وقت میخوان زندگی دونا بهتون نشون بدن. این جوریست. همه ما میفرماد، حالا همه هم مشخصه دیگه، حالا میخونیم با هم. باطن عالم طبیعت قذارت است، یعنی کثافت است، و تعبیر کثافت و قذارت در نام، یعنی در خواب، که بابی از مکاشفه است. چی بابی از مکاشفه است؟ خواب دیگه، دنیا و مال است. و در مکاشفه علویه علیه السلام دنیا جیفه و مردار است. امام میفرماد دنیا جیفه است، مردار است. یعنی چی؟ یعنی حضرت دنیا رو به شکل جیفه میدیده است. جیفه یعنی اون مردار گندیده، حیوان کثیف کثیف شده گندیده. خب پس مؤمن همانطور که از اسقا و فضولات طبیعت خود را فارغ کند، حاصل قضیه چی شد؟ و مدینه طبیعی را از اذیت آن راحت کند. مگه نه؟ مگه شما نمیان شهر رو از کثافت پاک کنی؟ یعنی میان فاضلاب درست میکنید که از اون زیر برد به شهر، به در و دیوار شهر کثافت و نجاست نماله. میگه قلب دم یه شهر است، قلب دم باید از این کثافات دور کنی. کثافات قلبی چیه؟ حب دنیا، دنیا رو دوست داشتن. قلب کثیف است. وقت بدبختی ما این است که نه، ما خودمون خیلی دوست داریم، کثافت قلبمون رو حس نمیکنیم. راه دور نرید. من رفته بودم یه شهرستان، مال قبل از انقلاب بود، منطقه می رفتم زمین شناسی می کردم، فاضلابشون وسط، یعنی یک جوب کاملا کثیف، کثیف کثیف، یعنی تمام توالتشون وسط شهر می رفت، بچه هم توش بازی می کردن، هیچ هم احساس نمی کردن که کثیف. یعنی دومیش مهم مثلا، علتش چی بود؟ علتش این بود که اینا رو از خودشون می دونستن، وقتا خودشون رو دوست می داشتن اصلا حس نمی کردن. یه چیز عجیبی براتون بگم، آیت الله جوادی حفظه الله تعالی اینا زیاد تکرار میکردن توی یکی از درساشون، از قول مرحوم فاضل تونی رحمت الله علیه. فاضل تونی استاد عرفان آیت الله جوادی بودن، یعنی فصوص الحکم را آیت الله جوادی پیش فاضل تونی رحمت الله علیه خوندن. آقای فاضل تونی آدم عجیبی بود، از همین اصفهان مدرسه صدر اصفهان درس میخوندن. وقت ایشون این قضیه را زیاد نقل میکرده است و آیت الله جوادی هم زیاد میفرمودن که کنیف، یعنی این توالت مدرسه میگیره، میگفتن که بالاخره چند تا از این کناسا اومدن که این توالت رو درست کنه. خب رئیس مدرسه میخواست ارزون بده دیگه، بالاخره میخواست پول طلبه را کمتر مصرف این چیزا کنه. بالاخره دعواشون میشه با خود این کناسا که اون میگفتش که آقا اینقدر، اون میگفتش رو دست اون میزده سینا، یکشون بعد که خلاصه معاملهشون نمیشه با رئیس مدرسه میرن، یکشون میاد میگه هر چی میخوای بدی، ما اگه این کارو نکنیم میمیریم. یعنی خلاصه رزق ماست که ما باید با اینا زندگی کنیم. شما مدتی از کار گیرم نه مثلا اقتصادش، یعنی ما باید خلاصه اینا رو بکنیم، ما باید با اینا زندگی کنیم. زیاد ایشون اینا تکرار میکنن که یهو طبع طرف اینقدر پای میاد که خودشا زندگی کردن با این چیزا میدونه. وقتی چون خودشا زندگی کردن با این چیزا میدونه، اگه با این چیزا زندگی نکنه خودشا از خودش گرفتند. اینه که به حد اقل قیمت هم حاضر میشه برای اینکه این کارا بکنه، احساس شخصیت میکرده است. حالا چرا ما گاهی آقا اینا مطمئن باشید ما گاهی بسیار کارا دنیا را قلبمون زش میدونه، چرا متنفر ازش نیست؟ چون مال خودمون است، چون مال خودمونه. یعنی فکر میکنیم ولی اگه دنیا را خودمون دوست داشته باشیم چیزی نیست. فرداست که پرده ها که عقب رفت آدم میبینه این ناخودشه، خودش فطرتش بود، خودش بود الهیش بود. برای همین هم میگن درست ببینید تا ازش فاصله بگیرید تا یواش یواش خودتون به خودتون برگردید انشاءالله به لطف و کرم خدا. میفرماد پس مؤمن همانطور که از اسقال و فضولات طبیعت خود را فارغ کند، سنگینی های طبیعت و کثافات طبیعت و مدینه طبیعی را از اذیت آن راحت کند، قلب را از تعلق و اشتغال به آن مستریح گرداند. مستراح یعنی جایی که آدم از کثافات راحت میشه. میگه دنیا را مستراح بدون، خودت راحت کن، به حظ معنوی نظر کن. میگه خودشا از این زشتی های قلب آزاد میکنه. و ثقله ها، ثقله حب دنیا. یعنی این حب دنیا خدا میدونه یه کثافت بدیه. شما مگه کثافت تنگ نمیکنه زیبایی ها را برادو؟ یعنی اگه یه جا کثیف باشه چیکار میکنه؟ نمیذاره زیبایی های طبیعت بدرخشه. خب حب دنیا نمیذاره زیبایی قلب بدرخشه، درست قلب را تنگ و تاریکش میکنه. این همین زیبایی دنیا، حب جاه، حب دنیا و حب جاه را از دل بردارد. اینو هم و مدینه فاضله روحانی را از آن فارغ و راحت کند و تفکر کند در این که اشتغال به دنیا نفس شریف را چگونه پس از چند ساعت ذلیل و خوار کند و او را محتاج به بدترین و فضیحترین حالات کنن. مگه نه یه خود قضا خوردیم ببین به چه روز افتادیم؟ یه خود بقیه دنیا همینه، بقیه دنیا همینه. بفهمد که اشتغال قلبی به عالم پس از چندی که پرده ملک برداشته شود و حجاب طبیعت مرتفع گردید، انسان رو ذلیل و خوار کنه و به حساب و عقاب گرفتار کنه و بداند که تمسک، حالا عکسش، تمسک به تقوا و قناعت موجب راحتی دو دنیا است. خودتون هم ببینید علی همین روزا، یعنی اینایی که با حب دنیا دارن عید طبیعت را آلوده میکنن، خیلی همسه عجیبه. طبیعت داره عید میکنه، مردم بعضی دارن عزا میکنن. و طبیعت قشنگ آزاد دارد میشه، به یه سبزهی تراوتی میرسه، یه دیگه به پوز و نمیدونم تکبر و اینا میرسن. یعنی دارن زمینه تکبر و پوز و رقابت خودشون فراهم میکنن. میگه نه، دو تا چیز، یکی تقوا. اولم گفت تقوا یعنی چرا قناعت کنه؟ چون از خدا میترسه. خود قناعت مقصد نیست برای مؤمن، تقوا و قناعت. چون میخواد بپرد باید باشه. خب میخواد که به خدا نزدیک بشه، این میشه تقوا. حالا باید قناعت کنه، یعنی خودش به دنیا خیلی نزدیک نکنه و بداند که تمسک به تقوا و قناعت موجب راحتی دو دنیاست و راحتی در آن است که دنیا را خار و ناچیز شمارد و از آن لذت و تمتع نبرد. دوباره و چنانچه خود را از آن نجاسات سوری پاکیزه کرد، نجاسات ظاهری. پس بحث طهارت از دست ندیم، داره درسمون تموم میشه. درسمون این بود که چرا ما باید لباسمون تمیز باشه، نجس نباشه، چرا باید صورتمون رو با آب تمیز کنیم. میگه چنانچه خود را از آن نجاسات سوری پاکیزه کرد، پس مقصد چی بود؟ این بود که از این نجاسات ظاهری پاکیزه کند، از آن از نجاسات حرام و شبهه نیز پاکیزه نماید. پس قصد دومی بود، شما باید رودونه بشورید، دستونه بشورید، غسل بکنید، که اینا بهانه است، مقدمه است برای اینکه قلب از نجاسات حب دنیا و حب جاه و غضب و حسادت و اینا پاک بشه. و چون خود را شناخت و ذل احتیاج خود را یافت، دید که وای چقدر محتاج است. خب دیگه جایی کبر میمونه؟ گفتیم چی شد که طرف کبرش؟ امام فرمودن وقتی دید که این دنیا بهترینه که قضا سرنوشتش اینه، حالا بقیه این دنیا را به خودش بچسبونه دلیل بر نیست که بالاتر از بقیه است. امام فرمودن که درست نگاه کنه نه هیچ جای کبر نمونه. امام فرمود و چون خود را شناخت. واقعا آقا ببینید، ما مطمئنن خیلی ناداریم، نادار برا داراییمون به هر چی دست میزنیم. کی به دارایی نمیرسیم؟ وقتی به دنیا دست بزنیم. ولی وقتی به دنیا دست بزنیم چه بلای سرمون میاد؟ دو تا بلا، ناداریمون پر نمیشه و دارایی دروغی هم کبر میشه. یعنی دو تا بدبختی گیرمون میاد، هم ناداریمون پر نمیشه هم یه دروغی نصیبمون شه، بهش میگن کبر. حالا عکسش اگه بکنه، اگه بفهمت ناداریش با دارای واقعی پر میشه، یعنی بندگی، دو تا نفع گیرش میاد، هم دارا میشه هم غنی میشه هم متکبر نمیشه. حالا بخون، میگه و چون خود را شناخت و ذل احتیاج خود را دریافت، باب کبر و بزرگی را بر خود فرو بندد و از سرکشی و گناه فرار نماید. عموما ریشه گناه ها تکبر است دیگه، و بر خود در فروتنی و ندامت و بر خود در فروتنی و ندامت و خجالت را مفتوح کند و جد و جهد در فرمان برداری حق و دوری از نافرمانی کند، تا با نیکویی و خوبی به حق رجوع کند و با پاکیزگی و صفای نفس متقرب به مقام قدس شود. وقتی آدم از چیز عجیبی ساق آدم یه ذره بتونه این کبرش آزاد کند، اصلا انگار میاد به قرب نزدیک، یعنی واقعا قرب نصیب آدم میشه. میگه که متقرب به مقام قدس شود و خود به نفس خود خیش را در زندان خوف و صبر و نگاهداری از خواهش نفسانی مسجون کند، تا از زندان عذاب الهی در امان باشد و به دار قرار حق در پناه ذات مقدسش ملحق شود. همین دنیا قیامتی میشه و در این حال طعم رضای حق را بچشد. و این نهایت چیست که ما میخوام؟ اگه ما نمیخوایم خدا از دستمون راضی باشه، خدا که از دست ما راضی باشه که مال اون دنیا نمیشه، همین دنیا ما یه جور دیگه میشه. خب دیگه بقیهش تکرار است، یعنی اینا را هی باید به قلب رسون، تکرار کرد خستم نشی. اینا بهانه است، خود منم دقت میکنم، شایدم شما رو کسل کنم اینکه من از روش میخونم و یه بار دیگه هم میخونم و اینا، با اینکه همین دیگه، یعنی اینا با خوندن بلکه این قلب رو رام کنه. یعنی قصد ما اینجا واقعا خدامنه تعلیم که نیست، که میخوام هم طور دوره هم نشستیم یه چی بخونید، شما میخوندید من گوش میدادم، شاید هم بیشتر رو اثر میذاشت. این مقصد دوم که همون مقام لباس است. خب دیگه از طهارت در اومدیم، یعنی تا صفحه 84 بحث طهارت بود، بعدش بحث لباس نمازگزار است. میخوام این لباس جریانش. خب امشب اگه بخوایم یه مقدمه خیلی زیبایی صفحه 85 و 86 و 87 و تا وسط های 88 راجبه این یه مقدمه خیلی عالی داره، دلمون هم میخواد روش دو جلسه احتمالا یا سه جلسه وقت میذاریم. اما چون این روزا روز لباس پوشیدنه، من یه دوتا روایت وسط بحث میخونم، چون حیف است شما یه خدایی نکرده ناخودآگاه آدم است دیگه، ممکن است یه لغزشی پیدا کنه، این دوتا روایتش میخونم، بقیه‌اش ان شاءالله جلسه آینده بحث می‌کنیم. این روایت صفحه 88 پاراگراف 3 وسط صفحه ترجمه شه امام اینجا آوردن. روایت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام است: کسی که لباس عالی بپوشد لابد است از تکبر و لابد است برای متکبر آتش. خب ببینید دو تا بحث، خود امام خیلی قشنگ، خب لباس عالی یعنی این لباس چرا می‌پوشی؟ اگه بگوی عالیه است حتما به آتش تکبر میفتی، همین که فکر کنی عالیه، اما یه خودتون پوشی که گرم باشه، مهم نیست لباس شما برا من عالی باشه و اون که خوب به من چه، به شما چه، خب شما یه شما برا وقار اجتماعی دون، برای اینکه در اجتماع یه لباس سالم ساده ای که وقار دون حفظ بشه بپوشید، اون به عهده خودتون است، حقم که ندین خودتون. حالا میخونیم افراط و تفریط هر تو ولست، اگه هر دوش غلط است، اگه یه جوری تلاش کنیم که لباسمون خیلی سبک باشه، این خودش بلاست، آتش میاره، این آخرش ما تو دنیا یه جوری هم باشه که خیلی مهم باشیم، همون که امام میگه عالیست. اینم تو دنیا، خب دنیا هم که دیدید که چه بدیست. اون وقت امام میفرماد که اگه تو قصد دیدین باشد که لباس عالی بپوشی، عالی هم یعنی بهتر از بقیه باشی، میگه این تکبره، چاره هم توش نیست، یعنی حتما این تکبره. من میگه تکبر هم چیز آقا؟ آتش هست، متکبر حتما در آتشه. حالا اینجا باید خودم مواظب باشیم که حالا لباس شهرت کشندن، لباسی که توجه غیر جلب کنه، خب حرام هم هست، حرام هست. حالا این روایت هم بخونیم و انشاءالله دیگه خودمون مواظب هستیم به لطف خدا. صفحه 89، حدیث قدسیه، حدیث از اول صفحه اینست که از حضرت صادق صلوات الله علیه وارد است که خدای تبارک و تعالی به یکی از انبیا وحی فرموده که به مؤمنین بگو نپوشید لباس اعدای مرا، یعنی دشمنان مرا، اونایی که لباسی که مؤمنین نمی پوشند، مؤمنین نمی پوشند. حالا دیگه این فرق میکنه، همیشه یه جوری بود است دیگه، حالا یه جوری است، یه زمانی یه جور دیگه بود است، اینا نمیشه. باید ببینیم لباسی که شبیه غیر متدینین بشیم. خدا میفرماد که به مؤمنین بگو نپوشید لباسی که ما لباس دشمنان ماست و مش نکنید همچون دشمنان من، تا دشمن من شوید چنانچه آنها دشمن من هم. این معلومه است که اگه لباس را تلاش کنیم شبیه غیر متدینین کنیم، تلاش کنیم، یه نوع دشمنیه با خداست. خب خداوند با دشمناش ببینید چطوری برخورد میکنه دیگه، محلشون نمیگذره. بعدن خیلی زیبا و مفصل میگن، مفصل و زیبا میگن که میگن اثر میذاره، همینطور که باطن رو ظاهر اثر میذاره، حتما ظاهرم رو باطن اثر میذاره. یعنی اگه شما لباستون لباسی باشد که لباس صفا و دوستی با مؤمنین نباشه، لباس تکبر بر مؤمنین باشه، این لباس اثر میذاره رو قلبتون و شما رو از حق غافل میکنه. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که در نمازمون آداب یک حیات زیبای خدا پسندانه را چه در طهارت، چه در لباس، چه در رکوعش، چه در سجودش به دست بیاریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.